بسم الله الرحمن الرحیم. درس حسابداری شرکت ها، جلسه ششم. خب امروز میخوایم ادامه تمارین فصل دوم رو حلش کنیم. ابتدا مثال مسئله 5-2، اسلاید شماره 2 و 3، خود سوال، اسلاید شماره 4، حل سوال. توی این مسئله از ما خواسته بوده که سطح‌های اصلاحی رو بزنیم و به حساب دفتر کل منتقل کنیم. پایین توی سوال یه تراز آزمایشی بهمون داده. پایین تراز آزمایشی اطلاعات لازم جهت اصلاح ما رو به ما داده. خب با توجه به این اطلاعات ما می‌خوایم سطح‌های اصلاحی رو بزنیم. قصر الف گفته موجودی کالا طبق انبارگردانی انجام شده و در پایان سال معادل 820 هزار ریال است. خب یعنی موجودی کالایی که توی تراز آزمایشی هست، اینو به عنوان موجودی کالای ابتدای دوره در نظر میگیریم، یعنی 780 هزار، و موجودی کالایی که توی قسمت سایر اطلاعات هست گفته مبلغ 820 هزار به عنوان موجودی پایان سال باشه. وقتی میخواستیم، پس ما ابتدا باید موجودی کالای اول دوره رو ببندیم با حساب خلاص زیان و سپس موجودی کالای پایان سال رو ابتدا کنیم. این میشد اصلاح ثبت اصلاح حساب موجودی کالا که تو ترم یک اینا رو داشتیم، درس حسابداری خدمات بازرگانی. خب پس میایم ابتدا موجودی کالای اول دوره رو میبندیم، سب دیگه میزنیم، خلاصه سود و زیان بده کار، موجودی کالا، موجودی کالای اول دورمون 780 هزار، بستان کار. بعد میایم حساب موجودی کالای پایان دوره رو افتتاح میکنیم. پس ثبتمون میشه موجودی کالای پایان دوره 820 هزار بده کار، خلاصه سود و زیان 820 هزار، بستان کار. قسمت بعدی گفته مورد ب، اجاره ثبت و پرداخت نشده در پایان سال 50 هزار ریال است. خب یعنی ما یه هزینه اجاره‌ای داشتیم که هنوز پرداخت نشده این هزینه، و ثبت اصلاحیش میشه هزینه اجاره 50 هزار بده کار، اجاره پرداختنی 50 هزار، بستان کار. قسمت جیم گفته استهلاک اساسه اداری معادل 10% بهای تمام شده یا اونه. خب اساسه ما مبلغش بوده 600 هزار، استهلاک اساسه گفته 10% بهای تمام شده اساسه هست، یعنی 10% 600 هزار میشه هزینه استهلاک اساسه ما، یعنی 60 هزار میشه هزینه استهلاک اساسه بده کار، استهلاک انباشته، بستان کار. خب قسمت چهارم گفته معادل 5% حسابه دریافتنی مشکوک الوصول می باشد. حسابه دریافتنی اون مبلغش بوده 600 هزار، 5% رو گفته به عنوان مطالبات مشکوک الوصول ثبت کنیم. پس ثبتمون میشه هزینه مطالبات مشکوک الوصول بده کار، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بستان کار، یعنی 5% حساب دریافتنی که بوده 600 هزار، یعنی 30 هزار که هزینه مطالبات مشکوک الوصول میره تو قسمت صورت سود و زیان، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هم از حساب دریافتنیمون کسر میشه به عنوان یک دو دارایی کاه هست. خب بعد از اون میایم چیکار میکنیم؟ گفته تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده. خب ابتدا میاییم تی حسابای دفتر کلمون رو میکشیم، برای حسابایی که تازه اصلاح کردیم دفتر کل رو تهیه میکنیم، ماندگیری میکنیم، بعد از اون میاییم تراز آزمایشی اصلاح شده رو از اول میکشیم. مثلا اینجا حساب دریافتنی، حساب ذخیره اضافه شده پایینش، اینکه اسلاید شماره 5 حل تراز آزمایشی اصلاح شده هست. یا مثلا استهلاک انباشته دو تراز اصلاح نشدهمون مبلغش بود 120 هزار، الان که این حساب رو اصلاح کردیم استهلاک انباشته اساس اداری مبلغش میشه، ببینید یه 120 هزاری قبلا داشتیم استراک هم باشته اساس 60,000 هم که الان بستانکار شد بابت ثبت اسلایی، پس کلا ماندهش به دست میاد، مانده کلش رو اینجا جا بزنیم که میشه 180. بعضی حساب هایی هم که جدید بودن خب اضافه میکنیم، حساب هایی که تغییری نکرده اصلاحی جان نشده همون مانده قبلی رو دوباره میاریم. مثلا هزینه مطالبات مشکوک الوصول اضافه شده تو قسمت هزینه. خب بعد از اینکه تراز آزمایشی اصلاح شده رو تهیه کردیم، قسمت سوم سوال صورت سود و زیان رو از ما خواسته. میایم صورت سود و زیان. صورت سود و زیان مثل صورت سود و زیان مؤسسات بازرگانی هست تو شرکت های تضامنی، با این تفاوت که گفتیم بعد از اینکه سود یا زیان خالص را به دست آوردیم، پایین صورت سود و زیان یه تقسیم سود صورت میگیره. خب پس ابتدا میایم فروش رو منهای برگشت از فروش تشکیل میکنیم، چه فروش خالص، بعد بهای تمام شده کالای فروش رفته رو به دستش میاریم، موجودی کالای ابتدای سال، خریدمون رو منهای برگشت از خریدش خرید خالص با هزینه هم جمعش میکنیم، میشه بهای کالای خریداری شده. موجودی کالای ابتدای سال و بهای کالای خریداری شده رو جمع میکنیم، میشه بهای تمام شده کالای آماده برای فروش. منهای موجودی کالای پایان سال میکنیم، یعنی همون 820,000 میشه بهای تمام شده کالای فروش رفته. بهای تمام شده کالای فروش رفته رو از فروش خالص کسرش میکنیم، سود ناخالص به دست میاد. هزینه‌های عملیاتی رو از سود ناخالص کم میکنیم. هزینه عملیاتیمون شامل هزینه اجاره آب و برق، آگهی و تبلیغات، هزینه استهلاک اساسه داشتیم، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه متفرقه. اینا رو کم میکنیم میشه سود خالص. خب تا اینجاش مثل صورت سودیان مؤسسات بازرگانیه. تو شرکت‌های تضامنی این قسمت اضافه داره. گفتیم تقسیم سود رو انجام میدیم. دو تا شریک داشتیم، ایرج و تورج، که تو صورت سوال گفته بوده به نسبت 2/3 و 1/3 در سود و زیان سهیم هستن، یعنی ایرج 2/3 سود رو شاملش میشه، تورج 1/3. پس 2/3 390,000 میشه سهم ایرج و 1/3 میشه سهم تورج که کلا میشه 390,000 کل سود ما، که همون اسلاید شماره 6 ما هست. خب اسلاید شماره 7، بعد از تهیه صورت سود و زیان قسمت 4 گفته بوده تهیه ترازنامه 29/12 XA. خب الان حساب پایین صورت سود و زیان ما اومدیم تقسیم سود انجام داریم. این تقسیم سود میره حساب جاری شرکا. تقسیم سود گفتیم منتقل میشه به حساب جاری شرکا. خب حساب جاری ایرج و تورج یه مانده از قبل داشته، تیه پس حساب جاری ها رو میکشیم. جاری ایرج ببینین توی تراز آزمایشی ابتدای سال اگه نگاه بکنید 100,000 ماندهش بستانکار بوده جاری ایرج، یه 180,000 هم برداشته ایرج داشتیم، پس بابت برداشت یعنی بره کار میشه 180,000 و الان هم که بابت سودمون 260,000 شد بستانکار حساب جاری، پس کلا ماندهش میشه 180,000 مانده پایان سال. ببینید پس وقتی که ما تقسیم سود انجام میدادیم، انتقال سود منتقل میشد به چه حسابی؟ به حساب جاری شرکا، یعنی تقسیم سود میشد به دکار، جاری شرکا میشد به بستانکار. و یکم زمان بستن حساب برداشت، حساب جاری شرکا به دکار میشه، برداشتمون به بستانکار میشه. پس به خاطر همینه که مبلغ برداشت تو حساب جاری میشه بدهکار و بابت سهم سود یا تقسیم سود هم میشه بستانکار حساب جاری. برای جاری تورج هم به همین شکل. جاری تورج مبلغش بوده، حساب جاری تورج توی تراز آزمایشی ابتدای سال نداشتیم، پس مانده نداشته، ولی بابت برداشت 120,000 بدهکار شده. بابت تقسیم سودی که پایان صورت سود زیان کشیدیم 130,000 بستان کار شده حساب جاری تورک. پس مانده پایان سالش میشه 10,000 بستان کار. خب اگر گفتیم حساب جاری ماندهش بستان کار باشه میاد تو قسمت پری ها، اگر مانده پری کار داشته باشه تو قسمت دارایی ها میاد. خب اینجا ترازنامه‌مون دارایی جاریمون شامل وجه نقد، حساب دریافت، یعنی که ذخیره رو ازش کم میکنیم، موجودی کالا هست. دارایی ثابتمون هم یکی اساسه داشتیم که استهلاک ازش کم میکنیم، میشه عدس دفتری اساسه و جمع دارایی ها میشه 2,790,000. بدهی های جاری، یکی حساب پرداختنی، اسناد پرداختنی، اجاره پرداختنی، پرداختنی هامون میاد جزء بدهی ها، و دو حساب جاری ایرج و تورج چون ماندهشون بستانکار بوده، و سرمایه شرکا هم که سرمایه هر یک از شرکا تو قسمت تنازع آزمایشی ابتدای سوال بهمون داده بوده، هر کدوم 1,000,000 بوده مبلغ. خب بعد از اینکه ترازنامه رو کشیدیم، مورد بعدی گفته بستن حسابای موقت. حسابای موقتمون رو اینجا میخواییم الان ببندیم. خب حساب فروش و فروش ماهیتش بستانکاره، حسابای مربوط به فروش مثل برگشت از فروش و تخفیض نقدی فروش ماهیتش بدهکاره، برعکس حساب خرید ماهیتش بدهکاره، حسابای مربوط به خرید مثل برگشت از خرید و تخفیض نقدی خرید ماهیتشون برگشت از خرید و نا ماهیتشون بستانکاره. خب هزینه ها هم داریم، هزینه ها هم ماهیتشون بده کاره، اینا حساب های موقت هستن. بعد حساب برداشتم که داریم، برداشتم که ماهیتش بده کاره. خب حساب های فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، هزینه ها و حساب خرید با خلاصه سود و زیان بسته میشن. گفتیم حساب هایی که ماهیتشون بستان کاره مثل حساب فروش و حساب برگشت از خرید و تخفیفات، اینجا تخفیف نقدی خرید نداریم. خب این دوتا ماهیتشون چون بستانکاره باید بکنیمشون بده کار و کنیم با خلاصه سود و زیان هم بسته میشن، خلاصه سود و زیان به همین مبلغ میشه بستانکار. بعد حساب بعدیمون حساب خرید، حساب برگشت از فروش، هزینه حمل کار خریدار شده و سایر هزینه عملیاتیمون ماهیتشون بده کاره، اینا برای بستن باید بشن بستانکار، خلاصه سود و زیان در مقابل میشه بده کار. خب بعد از اینکه حسابای خرید و فروش و هزینه ها رو بستیم، میایم حساب خلاصه سود و زیان رو میخواییم ببندیمش. خب حساب خلاصه سود و زیان که میخواستیم ببندیمش، حساب خلاصه سود و زیان رو با حساب تقسیم سود می‌بستیم، بعد می‌اومدیم حساب تقسیم سود رو منتقلش می‌کردیم به حساب جاری شرکا. خب پس این یک روشه که خلاصه سود و زیان بیاریم با حساب تقسیم سود ببندیم، تقسیم سود رو منتقل کنیم به حساب جاری شرکا. ولی چون اینجا پایان صورت سود و زیان ما اومدیم تقسیم سود رو منتقل کردیم به حساب جاری شرکا، پس دوباره نمی‌آییم خلاص سود و زیان رو تقسیم سود ببندیم و تقسیم سود رو منتقل کنیم به حساب جاری. چون زودتر تقسیم سود رو منتقل کنیم به حساب جاری شرکا، خلاصه سود و زیان رو مستقیما با حساب جاری شرکا می‌بندیمش. خلاصه سود و زیان ما همون حساب خلاصه سود و زیان همون سود خالصی است که ماندهش توی صورت سود و زیان آوردیم، یعنی 390,000. چون سود داشتیم ماندهش بستانکار بوده، پس بده کار میکنیم برای بستنش، با حساب جاری شرکا میبندیمش که سهم جاری ایرج میشد 260,000 و 130,000 تورج. پس چون اونجا منتقلش کرده بودیم حساب تقسیم سود رو به حساب جاری شرکا، خلاصه سود رو اینجا فقط با جاری ها بستیم دیگه، نیومدیم با تقسیم سود ببندیم، بعد دوباره تقسیم سود رو منتقل کنیم. قسمت بعدی هم آخرین حساب موقتی که باید ببندیم حساب برداشت هست. حساب برداشت هم ماهیتش بدهکاره و ماندهش هم تو همون تراز آزمایشی هست. برای بستن حساب برداشت، حساب برداشت هم که همیشه با حساب جاری شرکا میبندیم، پس برداشت رو میکنیم بستانکار، جاری شرکا، بدهکار. این هم از بستن حسابای موقت. خب قسمت ششم گفته تهیه تراز آزمایشی اختتامی. اسلاید شماره 8، ما تراز آزمایشی اختتامیه رو میبندیم. تراز آزمایشی اختتامیه یعنی همون بستن حسابای دائمی. حسابای دائمی یا همون حسابای دارایی، بدهی و سرمایه. خب پس تراز آزمایش اختتامی گفتیم حساب دائمیمون شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه به ترتیب هم باید بیاریم. اول دارایی ها، بعد بدهی ها، بعد سرمایه. خب وجه نقد داشتیم، حساب دریافتنی، ذخیره هم مایتش بستانکار بوده، بعد موجودی کالا اساسه، استهلاک هم باشته، و بعد بدهی ها، حساب پرداختنی، اسناد، اجاره، سرمایه، و در آخر حساب جاری شرکا. خب بعد از اینکه تهیه کردیم حساب تراز آزمایشی اختتامی رو، اسلاید شماره 9 میخواییم بستن حساب، ثبت های مربوط به بستن حساب دائمی رو انجام بدیم. حساب دائمیمون گفتیم همون حساب دارایی، بدهی و سرمایه هستن. حساب هایی که ماهیتشون بستانکار باید برای بستن میشن بدهکار، حساب هایی با ماهیت بدهکار میشن بستانکار. یعنی حساب های بدهی ها و سرمایه برای بستن بدهکار میشن، همچنین حساب های دارایی کاهمون مثل استهلاک انباشته اینجا داریم و ذخیره مطالبات مشغول وصول که بستانکارن، اینا میشن بدهکار. در مقابل حساب دارایی که ماهیتش بدهکار بوده برای بستن بستانکار میشه. پس اینجا حساب های دارایی کاهمون مثل ذخیره مطالبات مشغول وصول، استهلاک انباشته اساسه و بدهی ها و حساب پرداختنی، اسناد پرداختنی، اجاره پرداختنی، جاری ایرج، جاری تورج و سرمایه بستانکار هستن. اینا رو میکنیم بدهکار. در مقابل دارایی همون بده بستانکار میشن، مثل وجه نه حساب دریافتنی، موجودی کالا اساسه. این از ثبت بستن حساب های دائمی. خب ثبت مربوط به افتتاح حساب دائمی، هر حساب ماهیت خودش، یعنی دارایی ها ماهیت بدهکارشون و بدهی ها و سرمایه و حساب دارایی ها هم ماهیت بستانکار، این ثبت افتتاح میشه. پس دارایی ها رو بدهکار کردیم، حساب های دارایی ها، بدهی ها و سرمایه و جاری ها، اینا میشن بستانکار. خب این از مسئله 5 که به طور کامل تمامی اینا رو از ما خواسته بود، از ثبت روزنامه تا دفتر کل و تهیه تراز آزمایشی و اصلاحات و بستن حساب‌های موقت دائمی به طور کامل هست. خب مسئله بعدی، مسئله 6-2 اسلاید شماره 10، صورت سوال گفته تهیه صورت تقسیم سود رو بکشیم با 3 فرستاد، یکی سود بر اساس مانده سرمایه ابتدای دوره بین شرکا تقسیم بشه، 2 سود بر اساس مانده سرمایه پایان دوره بین شرکا تقسیم شود، و 3 سود بر اساس میانگین موزون سرمایه در طی دوره بین شرکا تقسیم شود. خب پس ما میخواییم صورت تقسیم سود رو با توجه به 3 تا فرض بکشیم. فرض اول، صورت تهیه صورت تقسیم سود بر اساس مانده سرمایه ابتدای دوره بین شرکا. خب برای این کار ما میایم چیکار میکنیم؟ مجموع سرمایه ابتدای دوره شرکا رو به دستش میاریم. سرمایه ابتدای دوره شرکامون بوده 2,100,000 و 3,300,000. مجموع سرمایه ابتدای دوره میشه 5,400,000. نسبت سهم سود، خب نسبت سهم سود امیرعلی هست 2,100,000 تقسیم بر کل مجموع سرمایه ابتدای دوره، یعنی 5,400,000 که میشه 7/18. نسبت سهم سود امیررضا میشه سهم سرمایه ابتدای دوره امیررضا تقسیم بر مجموع سرمایه ابتدای دوره هر دو شرکا، یعنی 3,300,000 تقسیم بر 5,400,000 11/18. صورت تقسیم سودمون می اومدیم چیکار میکردیم؟ سود قابل تقسیممون رو می نوشتیم، بعد به نسبت سرمایه ابتدای دوره تقسیم میکردیم سود. سود قابل تقسیممون یا همون سود خالص شرکت 1,755,000. تقسیم سود به نسبت سرمایه ابتدای دوره، خب سود نسبت های سود رو به نسبت سرمایه ابتدای دوره ما به دست آوردیم. هر کدوم از این نسبت ها رو ضرب در سودمون کنیم، سهم سود هر شریک دست میاد. خب 1,755,000 ضرب در 7/18 میکنیم، میشه سهم سود امیرعلی نسبت به سرمایه ابتدای دوره. و اگر ضرب 11/18 بکنیم میشه سهم سود امیررضا نسبت به سرمایه ابتدای دوره. مجموع سرمایه هر دو شریک هم به دست بود. خب بعد از اینکه صورت تقسیم سود رو بر اساس فرض اول به دست آوردیم، گفته ثبت های لازم رو هم بزنیم. خب حساب خلاصه سود و زیان گفتیم با حساب تقسیم سود بسته میشه، چون اینجا سود داریم خلاصه سود و زیان، پس ماهیتش بستانکاره، پس میشه بدهکار. حساب تقسیم سود میشه به همین مبلغ بستانکار. بعد حساب تقسیم سود گفتیم منتقل میشه به حساب جاری شرکا، پس تقسیم سود میشه 1,755,000 بدهکار، جاری امیرعلی و امیررضا به ترتیب به همون مبالغی که به دست آوردیم بستانکار میشه. فصل دوم سوال گفته، فرض دوم گفته سود رو بر اساس مانده سرمایه پایان دوره بین شرکا تقسیم شود. خب پس ما میایم اینجا چیکار میکنیم؟ سرمایه پایان دوره هر کدوم از شرکا رو به ما داده، سرمایه پایان دوره رو به دستش میاریم. ببینید مثلا سرمایه امیرعلی سرمایه ابتدای سالش بوده 2,000,000 در یکم تیر ما دوباره سرمایه داشته، افزایش داده سرمایهش رو به مبلغ 1,200,000 و 1,700,000 هم دوباره 2,000,000 سرمایهش رو افزایش داده. پس طی 3 تا دوره سرمایه افزایش سرمایه داشته، پس این 3 مورد رو با هم جمع میکنه، این میشه سرمایه پایان دوره امیرعلی. یعنی 2,100,000 به اضافه 1,200,000 که بالای 1,400,000 بوده و 2,000,000 هم که 1,700,000 بوده، سرمایه امیرعلی میشه سرمایه پایان دورهش 5,300,000. سرمایه پایان دوره امیررضا هم به همین شکل، ابتدای دوره بوده 3,300,000، بعد 2,000,000 دوباره اضافه کرده، بعد 2,400,000 شده 7,700,000 سرمایه پایان دوره امیررضا. بعد از اینکه سرمایه پایان دوره هر شریک رو به دست آوردیم، میایم مجموع سرمایه پایان دوره شرکا رو به دست میاریم، یعنی 5,300,000 و 7,700,000 که میشه 13,000,000. خب سرمایه پایان دوره هر شریک رو تقسیم بر مجموع سرمایه پایان دوره شرکا بکنیم، نسبت سهم سود هر شریک به دست میاد. یعنی یه بار 5,300,000 که سرمایه پایان دوره امیرعلی بوده تقسیم بر مجموع سرمایه پایان دوره شرکا 13,000,000 میکنیم، میشه نسبت سهم سود امیرعلی. و یه بار هم سرمایه پایان دوره امیررضا 7,700,000 تقسیم بر مجموع سرمایه پایان دوره شرکا 13,000,000 میکنیم، میشه 7,730,000 نسبت سهم سود امیررضا. این نسبت ها رو نیاز نیست تا کامل ساده کنیم، تا حدی که خیلی کم بشه. اگر مثلا الان اینجا مخرج رو ما صفراش رو فقط داریم، در همین حد کافیه، چون بعدش دوباره ضرب میشه، نیاز نیست. حالتی که کوچیکتر بشه، نسبتی بشه، کافیه، نیاز نیست خیلی ساده بکنیم. خب صورت تقسیم سود و میخواییم بکشیم برای سال مالی منتهی به 29/12/X1 بر اساس فرض دوم. خب سود قابل تقسیم منتهمون 1,755,000 بوده، بعد تقسیم سود به نسبت سرمایه پایان دوره رو به دستش میاریم، نسبت ها رو ما به دست آوردیم، نسبت سود سهم سود هر کدوم از شرکا. اگر این نسبت ها رو ضرب در سرمایه سود قابل تقسیم میکنیم، نسبت سود هر یک از شرکا به دست میاد، سهم سود هر یک از شرکا به دست. خب پس 1,755,000 یه بار ضرب در 53/30 میکنیم، میشه 715,500 سهم سود امیرعلی نسبت سرمایه پایان دوره. و یه بارم 1,755,000 ضرب در 77/30 میکنیم، میشه 1,039,500 سهم سود امیررضا نسبت به سرمایه پایان دوره. خب الان میخواییم ثبت ها رو بزنیم. اسلاید شماره 12، ثبت های مربوط به فرض دوم. یکی ثبت بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان هست. خلاصه سود و زیان چون سود داشتیم بستانکار بوده، بده کارش میکنیم، با حساب تقسیم سود میبندیمش. بعد تقسیم سود رو منتقل میکنیم به حساب
جاری شرکا به همون نسبت سرمایه پایین‌داری که به دست آوردیم. خب این از مورد فرض یک و دو. فرض سوم به ما گفته بوده که سود رو بر اساس میانگین موزون سرمایه در سایه دوره بین شرکا تقسیمش کنید. خب برای اینکه میانگین موزون رو به دست آوردیم گفتیم یه جدولی میکشیم 4 تا ستون داشته باشه، ستون تاریخ، ستون اسلاید شماره 14 اسلاید شماره 12 حل این مثال فرض سومش هست. خب گفتیم یه 4 تا ستون میکشیم، ستون تاریخ میخواییم، سرمایه گذاری های انجام شده، مدت و مدت به ماه و میانگین موزون سرمایه که باید به دست بیاریم. خب در تاریخ هایی که سرمایه گذاری انجام شده و زمانی که طول کشیده تا این سرمایه گذاری باشه، یعنی از زمانی که سرمایه گذاری انجام شده تا پایان سال، این میشه مدت ما. اینا رو به دستش بیاریم در هم که ضرب بکنیم میشه میانگین موزون سرمایه. مثلا ببینید در ابتدای سال شرکا سرمایه گذاری کردن. خب ابتدا برای امیرعلی یکی از شرکا رو به دست میاریم، بعد برای شریک بعدی. در ابتدای سال سرمایه گذاری کرده امیرعلی، یعنی 1.1x1 مبلغ 2,100,000 سرمایه گذاری انجام شده. تا پایان سال چقدر باقی مانده؟ 12 ماه. خب میانگین موزون سرمایه مون میشه سرمایه گذاری انجام شده 2,100,000 ضرب داره 12 مدتمون به ماهه، پس بشه تقسیم بر 12 2,100,000. دوباره در تاریخ 1/4x1 مبلغ 1,200,000 سرمایه گذاری کرده. از تاریخ 1/4 تا پایان سال چقدر باقی مانده؟ فقط 3 ماه از سال گذشته، یعنی 9 ماه باقی مانده. پس ضرب در 9 12 رو میکنیم میشه 900,000 میانگین موزون سرمایه. و یکی هم در تاریخ 1/7 داشتیم که سرمایه گذاری انجام شده به مبلغ 2,000,000. از 1/7 تا پایان سال 6 ماه باقی مانده، پس مبلغ سرمایه گذاریمون رو ضرب در 6 12 میکنیم میشه 1,000,000 میانگین موزون سرمایه. جمع این 3 تا میانگین موزون میشه 4,000,000. 4,000,000 شد میانگین موزون سرمایه امیرعلی. به همین ترتیب برای امیررضا هم به دست میاد. در تاریخ 1/1 مبلغ 3,300,000 سرمایه گذاری انجام شده، تا پایان سال 12 ماه باقی مانده، پس 12 رو میکنیم میشه 3,300,000. در تاریخ 1/4x1 باز مبلغ 2,000,000 سرمایه گذاری انجام شده، تا پایان سال 9 ماه باقی مانده، پس ضرب در 9 12 میکنیم میشه 1,500. و در تاریخ 1/7x1 هم مبلغ 2,400,000 سرمایه گذاری انجام شده، تا پایان سال 6 ماه باقی مانده، ضرب در 6 12 میکنیم میشه 1,200,000. جمع میانگین موزون سرمایه امیرعلی شد 6,000,000. کل میانگین موزون سرمایه هر دو شرکا شد 10,000,000. پس نسبت سهم سود هر یک از شرکا رو بخوایم به دست بیاریم، میانگین موزون هر شریک رو تقسیم بر جمع میانگین موزون هر دو شریک میشه. یعنی اینجا نسبت سهم سود امیرعلی میشه 4,000,000 تقسیم بر 10,000,000. نسبت سهم سود امیررضا میشه 6,000,000 تقسیم بر 10,000,000، یعنی 2/5 و 3/5. خب صورت تقسیم سود رو میکشیم. سود قابل تقسیممون بوده 1,755,000. تقسیم سود به نسبت میانگین موزون سرمایه، یعنی سود ما رو 1/2 و 1/3 میکنیم که سهم هر کدوم به ترتیب میشه 702,000 و 1,053,000. بعد از اون باید حساب خلاص سود و زیان رو میبندیم با حساب تقسیم سود و حساب تقسیم سود رو منتقل میکنیم به حساب جاری شرکا که به همون مبلغی که به دست آوردیم یا همون سهم سود هر یک از شرکا نسبت به میانگین موزون سرمایه میشه همون مبلغی که به سال جاری شرکا مربوط. خب سوال بعدی مسئله 7 رو میخوایم حلش کنیم، اسلاید شماره 14 که میخواد صورت تقسیم سود رو و تعیین سود سهم هر یک از شرکا رو در هر یک از حالتی که بهمون داده گفته به دستش بیاریم. خب حل مسئله اسلاید شماره 15، فرض حالت اولمون بوده گفته که به مانده ابتدای سال سرمایه شرکا 15% سود تضمین شده تعلق بگیره. خب پس میایم صورت تقسیم سود رو رسمش میکنیم. 3 تا شریک داشتیم، کامران و کیوان و کیومرس. سود قابل تقسیم ما مبلغش بوده 900,000. گفته به مانده ابتدای سال سرمایه شرکا 15% سود تضمین شده سرمایه تعلق میگیره. یعنی چه؟ یعنی سرمایه ابتدای دوره هر یک از شرکا بوده هر کدوم 1,000,000 هسته برابر بوده سرمایه شون. این 1,000,000 رو 15% اگه به دست بیاریم میشه سود تضمین شده سرمایه هر یک از شرکا. پس سود قابل تقسیم میاییم سود تضمین شده یه سرمایه شرکا رو ازش کسر میکنیم. سود تضمین شده سرمایه شرکا گفتیم میشه 15% سرمایه هر یک از شرکا که میشه 150,000. کل سود تضمین شده میشه 450,000. پس مانده سود قابل تقسیم پس از کسر سود تضمین شده میشه 450,000. این دفعه میایم چیکار میکنیم؟ بعد از کسر سود تضمین شده دیگه چیزی نداشتیم که از سودمون کم کنیم. تقسیم باقی مانده سود به نسبت سود و زیان، نسبت هایی که باید تقسیم میکردیم 20%، 30% و 50% بوده به ترتیب. خب پس یعنی 450,000 یه بار زرزر 20% میکنیم میشه سهم کامران، یعنی 90,000. 30%ش میشه 135,000 سهم کیوان و 50%ش میشه 225,000 سهم کیومرس. این از صورت تقسیم سود بر اساس حالت اول که 15% سرمایه شرکا گفته بود سود تضمین شده تعلق میگیره. حالت دوم گفته که سالانه حق و زحمه ای معادل 100,000 ریال برای کامران و 200,000 ریال برای کیوان منظور شود. خب سود قابل تقسیم که برای فرض دوم میخواییم سود تقسیم سود بکشیم، سود قابل تقسیم همون 900,000 بوده. حق و زحمه شرکا یکی کامران بوده یکی هم کیوان، به ترتیب 100,000 و 200,000، یعنی 300,000 به عنوان حق و زحمه ازش کسر میکنیم از سودمون. 600,000 میشه مانده سود قابل تقسیم پس از کسر حق و زحمه. این دفعه میاییم بعد از اینکه حق و زحمه رو کسر کردیم تقسیم باقی مانده به نسبت 20%، 30% و 50%، یعنی 600,000 رو ضرب 20% میکنیم 120,000، 30%ش 180,000 و 50%ش که میشه 300,000. و صورت تقسیم سود سهم سود هر یک از شرکا رو به دستش میاریم. کامران میشه 220,000، کیوان 380 و کیومرس هم که همون 300,000. حالت سوم گفته سالانه حق و زحمه ای معادل 100,000 ریال برای کامران، 200,000 برای کیوان و به مانده ابتدای سالمون هم 15% سود تضمین شده تعلق میگیره. یعنی اینجا هم فرض سوم حق و زحمه داریم و هم سود تضمین شده سرمایه. مورد سوم اسلاید شماره 16 میشه. خب ما سود تقسیم سود رو باز رسمش میکنیم. سود قابل تقسیم بوده 900,000، حق و زحمه شرکا برای کامران و کیوان 100,000 و 200,000، یعنی 300,000 ازش کم میکنیم میشه 600,000. مانده
سود قابل تقسیم پس از کسر حق و زمه. سود تضمین شده یه سرمایه هم به دستش میاریم که همون 15% سرمایه شرکا بود، یعنی 15% 1,000,000، پس 150,000، 3 تا 150,000 4 تا 150,000، از 600,000 کسر میکنیم میشه 150,000. مانده سود قابل تقسیم پس از کسر حق و زمه و سود تضمین شده. بعد میایم تقسیم باقی مانده رو به نسبت 20%، 30% و 50% انجام میدیم که 20% 150,000 میشه 30,000، 30% 45,000، 50% 75,000. به ترتیب سهم کامران از سودمون میشه 280,000، کیوان 395,000 و کیومرث 225,000. خب این هم از فرض سوم. اسلاید شماره 17 مسئله 8مون، آخرین مسئله فصل 1، مسئله 9 که قبلا حلش کرده بودیم. خب مسئله 8 هم حل کنیم. اسلاید شماره 17 صورت سوال و اسلاید شماره 18 حل مثال. مسئله 8 از ما خواسته بوده که با صورت تقسیم سود رو با دو فرض دو تا سود بهمون داده، در دو حالت سود به دست بیاریم صورت تقسیم سود. خب مورد اول گفته با فرض اینکه سودمون باشه 480,000 صورت تقسیم سود رو پس بیاریم. خب صورت قابل تقسیممون بوده 480,000. خب تو صورت سوال فقط گفته بوده که سری طبق چک ادامه به مانده ابتدای سال سرمایه شرکا 10-12% سود تضمین شده تعلق میگیره، یعنی ما باید 12% سرمایه ابتدای دوره رو به عنوان سود تضمین شده از سود قابل تقسیم کسر کنیم. پس برای فرشاد سرمایه سود 1,200، 12% میشه 144,000. سرمایه فرهاد بوده 800,000، 12% میشه 96,000. سرمایه فرزاد 500,000، 12% میشه 60,000. سود تضمین شده سرمایه حرکت شرکا رو به دست آوردیم، مجموع این سود تضمین شده شرکا میشه 300,000، از 480,000 کسر میکنیم میشه 180,000. مانده سود قابل تقسیم پس از کسر سود تضمین شده. بعد میان تقسیم این باقی مانده رو به نسبت سود و زیانشون که بوده به ترتیب 5/12، 4/12 و 3/12. پس 180,000 5/12 میشه 75,000، 180,000 ضرب در 4/12 میکنیم میشه 60,000 و یه بارم ضرب در 3/12 که میشه 45,000. پس اینا رو هم که از سودمون کم کنیم سودمون دیگه میشه 0 و به سود شرکا اضافه میکنیم سهم سود فرشاد میشه 215,000، فرهاد 156,000 و فرزاد 105,000. فرض دوم گفته سودمون باشه 240,000، سودمون این دفعه کمتر شد. خب میایم سود قابل تقسیممون که بوده 240,000، سود تضمین شده سرمایه شرکا که فرق نکرده همون 12% سرمایهشون بوده که همون مبلغی که قبلا به دست آوردیم 12% 1,244,000. برای سهم فرهاد میشه 96,000 و سهم سود تضمین شده سرمایه فرزاد هم میشه 60,000. کلا سود تضمین شده شرکا میشه 300,000. خب اینجا که از 240,000 300,000 چون بیشتر کسر میکنیم منفی میشه، چه منفی 60,000، یعنی زیان داریم. پس مانده سود قابل تقسیم پس از کسر سود تضمین شده یه سرمایه اینجا شد منفی 60,000. ما گفتیم اگر به صورت منفی هم باشه با بین شرکا تقسیمش کنیم فرق نمیکنه. خب پس تقسیم باقی مانده به نسبت 5/12، 4/12 و 3/12. الان اینجا چون منفی بوده 60,000، 5/12 منفی 60,000 میشه منفی 25,000، 4/12 میشه منفی 20,000، 3/12 میشه منفی 15,000. پس یعنی از سرمایه سود تضمین شده سرمایه سهم فرشاد به 4000 بوده 5000 کم میکنیم، پس سهم سود فرشاد میشه 119000، فرهاد 76000 و فرزاد هم 45000. خب اینم از سوال 8مون که مسائل فصل 1 به طور کامل حل شد. خب الان میخواییم مسائل فصل 3مون رو حلش کنیم برای اینکه فصل 3 به طور کامل جا بیفته. مسئله 1-3 اسلاید شماره 20مون صورت سوال رو گفته که صورت سوال ثبت های لازم در زمان ورود شریک جدید که یاسر بوده رو با فرض اینکه یاسر یه بار با موافقت نادر گفته سرمایه‌گذاری ناصر رو خریداری بکنه در سه حالت گفته ثبت بزنه. خب برای خب اگه یادتون باشه توی ابتدای فصل گفتیم ورود شریک جدید به دو طریق صورت میگیره، از طریق خرید تمامی یا قسمتی از سهام شرکه یک یا چند شریک قدیمی که اینجا الان این مورد است، اومده قسمتی از سهام شرکه یک شریک قدیمی رو از طریق خریدش وارد شرکت میخواد شد. حالا دوم سرمایه گذاری مستقیم در شرکت تضامنی بود که اونم دو حالت داشت، بدون تجهیز ارزیابی و با تجهیز ارزیابی. خب الان برای این سوال از حالت اول استفاده کرده، شریک جدید بر ورودش، یعنی اومده قسمتی از سهام شرکه شریک قدیمی رو خریده. گفتیم در این حالت سرمایه شریکی که اقدام به فروش سهام شرکه خودش میکنه معادل چه مبلغی بدهکار میشه؟ معادل سهام شرکه فروخته شدهش بدهکار میشه و حساب سرمایه شریک جدید در مقابلش بستانکار میشه. پس معادل سهم و شرکش الان ببینید، گفته نادر یاسر با مورد فرض یک یاسر با موافقت نادر سهم و شرکه ناصر را به مبلغ 1,600,000 ریال خریداری کرده. این مبلغ خریدشونه. ما گفتیم به چه مبلغ حساب میشه؟ به مبلغ سهم و شرکه. ما کاری نداریم که ما چه مبلغی بینشون رد و بدل شده، این مبلغ برای ما فایده نداره، به مبلغ سهم و شرکه. پس سهم و شرکه ناصر چند بوده؟ 1,500,000. پس به همین میزان سهم و شرکه سرمایه ناصر میشه بدهکار، سرمایه ناصر میشه بستانکار، یعنی 1,500. فرض دو گفته یاسر با موافقت ناصر سهم و شرکه نادر را به مبلغ 3,000,000 ریال خریداری کرد. پس اینم ببینید مبلغ مورد رد و بدل شده بین اونا برای ما فایده نداره، ما فقط مبلغ سهم و شرکه رو کاش داریم. گفتیم ثبتی که میزنیم به مبلغ سهم و شرکه است. سهم و شرکه نادر بوده 1,000,000، پس میشه سرمایه نادر 1,000,000 بدهکار، سرمایه یاسر 1,000,000 بستانکار. مورد سوم گفته با موافقت شرکا 1/4 سهم و شرکه نادر و 1/3 سهم و شرکه ناصر را به مبلغ 1,200 خریداری کرد. پس مبلغش رو کارش نداریم، ما میاییم 1/4 سهم و شرکه نادر یعنی 1/4 1,000,000 میشه 250,000. پس سرمایه نادر میشه 250,000، 1/3 سهم و شرکه ناصر یعنی 1/3 500,000 میشه 500,000، میشه سرمایه ناصر بدهکار، سرمایه یاسر میشه جمع این دو تا 750,000. پس به مبلغ سهم و شرکه صرف میشه، نه به مبلغی که خریداری کرده، 1,200 خریداری کرده، ولی اینجا ما مبلغ سهم و شرکه 750,000 صرف کنیم. پس این نکته رو مد نظر داشته باشیم که شریک جدید وقتی با مبلغ مستقیم سرمایه گذاری از طریق خرید قسمتی از سهم و شرکه شرکا وارد شرکت میشه، به مبلغ سهم و شرکه شرکا ثبت داده میشه، مبلغی که بین اونا رد و بدل میشه ما کاریش نداریم. خب اسلاید شماره 21 حل مسئله 2-3.
مسئله دوسته از ما چی خواسته؟
مسئله دوسته گفته احمد و محمود شرکای یک شرکت در آمونی هستن و سرمایه هر کس شرکا رو داده، توافق شده که داوود با پرداخت 1,000,000 به عنوان شریک جدید وارد شرکت بشه و در 1/2 سود و زیان سهیم گردد. انجام ثبت لازم با فرض اینکه اضافه پرداختی داوود به عنوان پاداش شرکای قدیمی تلقی شود. خب گفتیم مبلغ پاداش که میخواستیم به دست بیاریم، میومدیم سهم و شرکه شریک جدید رو به دست میاریم. این پس میشه مبلغ ورود شریک جدید. گفتیم از طریق سرمایه گذاری مستقیم در شرکت تضامنی به دو حالته: بدون تجدید ارزیابی دارایی و بدهی، با تجدید ارزیابی دارایی و بدهی. ورود شریک جدید بدون تجدید ارزیابی از 4 روش استفاده میشه. ممکن بود روش اول پاداش به شرکای قدیمی اختصاص داده بشه، حالت دوم سرقفلی به شرکای قدیمی اختصاص داده بشه، حالت سوم پاداش به شریک جدید تعلق بگیره، و مورد 4 عدم اختصاص پاداش به طرفین. الان اینجا گفته ورود شریک با فرض اینکه اضافه پرداختی داوود به عنوان پاداش به شرکای قدیمی تعلق بشه. خب پس میریم چیکار میکنیم؟ سهم و شرکه شریک جدید رو به دست میاریم. سهم و شرکه شریک جدید میشد مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید ضرب در نسبت مشارکت شریک جدید. مبلغ پس سهم و شرکه شریک جدید رو ما میخواییم به دست میاریم. مجموع اطلاع میاریم مجموع سرمایه شرکا رو پس از ورود شریک جدید بسه، یعنی مجموع سرمایه شرکای قدیمی و شریک جدید، یعنی 1,000,000 1,500,000 که با شرکای قدیمیه و 1,000,000 شریک جدید هم جمع میکنیم، کلا میشه 3,500,000 مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید. این رو اگر ضرب در نسبت مشارکت شریک جدید که 1/5 بوده بکنیم، 700,000 سهم شرکه شریک جدید. مبلغ پاداش چطور به دست می‌آوردیم؟ مبلغ پرداختی توسط شریک جدید رو منهای سهم و شرکه شریک جدید می‌کرد. خب مبلغ پرداختی توسط شریک جدید چقدر بوده؟ گفته داوود با پرداخت 1,000,000 به عنوان شریک جدید وارد شرکت شده. پس مبلغ پرداختش 1,000,000 بوده، منهای سهم و شرکه شریک جدید که 700,000 می‌کنیم، اضافه پرداختی میشه 600,000، این میشه به عنوان پاداش شرکای قدیمی. خب الان میخوایم چیکار کنیم؟ ثبتش رو بذاریم. ثبت گفته تعیین سود و زیان نسبت سود و زیان شرکا پس از ورود شرکه جدید. پس ابتدا ثبتش رو میزنیم. ثبت نمیشه وجه نقد دیگاه سرمایه داوود، احمد و محمود به شرکا. وعده نقدمون میشه همون مبلغ پرداختی شریک جدید، همون 1,000,000. سرمایه داوود هم که به دست آوردیم 700,000. سرمایه احمد و محمود همون پاداشی که به شرکا تعلق داشته، یعنی 300,000 رو به نسبت سود و زیان بهشون تقسیم میکنیم. 300,000 1/3، 300,000 سهم احمد، 2/3 200,000 سهم محمود. این برای قسمت یک مورد. قسمت دوم گفته تعیین نسبت سود و زیان شرکا پس از ورود داوود. خب برای اینکه سود و زیان شرکا رو گفتیم، می اومدیم چیکار میکردیم؟ سود رو ببخشیم، نسبت مشارکت شریک جدید رو از عدد 1 کسر میکردیم، حاصل رو در نسبت‌های مشارکت اولیه اونها ضرب میکردیم تا نسبت جدید بشه. پس عدد 1 رو از نسبت مشارکت شریک جدید که 1/5 بوده کسر میکنیم، میشه 4/5. 4/5 رو ضرب در نسبت های مشارکت شرکای قدیمی مون کنیم. 4/5 1/3 میشه نسبت سوزن احمد، یعنی 4/5. 2/3 که 8/5 میشه نسبت سوزن محمود، و 3/3 میشه نسبت سوزیان داوود یعنی 3-15 هست. خب نسبت سوزیان داوود شد 3-15 هم یا همون 1/5 همون نسبت سوزیان خودش. فقط نسبت سوزیان شروع قدیمی رو به دستش میاریم. خب اسلاید شماره 22 مسئله سسته میخواییم حلیش کنیم.
مسئله سسته از ما چه خواسته؟ گفته بهمن و بهنام شرکای یک شرکت تضامنی هستن و سرمایه یکی از اونا گفته 2 میلیونه. در تاریخ سیابان توافق شده بهرام با پرداخت 1.6 به عنوان شریک جدید وارد شرکت بشه و در 1/4 سوزیان سهم شود. شرکا توافق کردن اضافه پرداختی رو به عنوان سرقفلی، پس اینجا به عنوان سرقفلی گفته شناسایی بکنن. ما میخوایم چیکار کنیم؟ ثبتش بزنیم و مبلغ سرقفلی رو به دستش بیاریم. خب برای اینکه سرقفلی رو به دست بیاریم میاریم چیکار میکردیم؟ ارزش متعارف شرکت تضامنی رو به دست میاریم. ارزش متعارف شرکت تضامنی میشه مبلغ پرداختی توسط شریک جدید تقسیم بر نسبت مشارکت شریک جدید. مبلغ پرداختی توسط شریک جدید بوده تقسیم بر ارزش نسبت مشارکت شریک جدید. نسبت مشارکت شریک جدیدمون هم که بوده 1/4. پس 1,600,000 تقسیم بر 1/4 میکنیم میشه ارزش متعارف شرکت تضامنی، یعنی 6,400,000. بعد میایم چیکار میکنیم؟ بعد از اینکه ارزش متعارف رو به دست آوردیم، ارزش سرقفلی ما میشه ارزش متعارف شرکت تضامنی منهای مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید. خب یعنی مجموع سرمایه شرکای قدیمی و شریک جدید. مجموع سرمایه شرکای قدیمیمون بوده هر کدوم 2 میلیون، 4 میلیون، 1,600 هم شریک جدید رو برده، کلا میشه 5,600,000 مجموع سرمایه شرکا. از ارزش متعارفمون کسر میکنیم میشه ارزش سرقفلی، یعنی 6,400,500,600 800,000 ارزش سرقفلی ما میشه. خب الان ثبتم که بخوایم بزنیم، ابتدا میزنیم وجه نقد بده کار سرمایه شریک جدید یا همون بهرام بستانکار به همون مبلغی که پرداخت کرده با وارد شرکت شده، یعنی 1,600 اضافه بر مبلغ سرقفلیمون هم که میشه سرقفلی بده کار سرمایه شرکای قدیمی بستانکار. مبلغ سرقفلی به نسبت سود و زیان بین شرکای قدیمی تقسیمش میکنیم. یه بار 3/5 800,000 رو به دست میاریم که میشه 480,000 سرمایه بهمن. 2/5 800,000 میشه 320,000 سرمایه بهنام کلن بستانکار. خب این از قسمت 1 و 2 سوالمون که گفته بود به دست بیاریم. مورد 3 گفته تعیین نسبت سود و زیان شرکا پس از ورود شریک جدید. گفتیم وقتی ما نسبت شرکا رو به دست بیاریم پس از ورود شریک جدید، عدد 1 رو منهای نسبت سود و زیان شریک جدید میکنیم، یعنی 1/1/4 میشه 3/4 و نسبت سوزیان شرکای قدیمی هم میشه نسبت سوزیان هر کدوم ضرب در 3/4، یعنی یه بار 3/5 3/4 به دست میاریم که میشه 9/20 سهم بهمن. یه بارم 2/5 3/4 رو به دست میاریم که میشه 6/20 سهم بهنا. بهرام هم که 1/4 بوده سهمش. این از مسئله 3. اسلاید شماره 23 مسئله 4-3 رو میخواییم حلش کنیم. مسئله 4-3 از ما خواسته صورت سوال به شکل بوده که خلاصه ترازنامه شرکت رو به ما داده، این دارایی بری و سرمایه اگر شرکت رو به ما داده. گفته در تاریخ 31 مرداد شرکا توافق کردن که امیررضا به عنوان شریک جدید وارد شرکت شود. و مبلغ 1,250,000 ریال به عنوان سهم سرمایه واریز و در 1/5 کل سود و زیان سهم شود. همچنین سرقفلی شرکت گفته در این تاریخ 600,000 ریال ارزیابی شده. انجام ثبت‌های لازم با فرض اینکه امیررضا سهم خودش رو از سرقفلی پرداخت کنه. مورد دوم، سهم خودش رو از سرقفلی پرداخت نکنه. خب برای حالت اول که گفته سهم خودش رو از سرقفلی پرداخت بکنه، اول میاد سهم امیررضا رو از سرقفلی به دستش میاریم. سرقفلی ما بوده 600,000، امیررضا 1/5 در 1/5 سود و زیان سهم میگیره، پس سهم امیررضا از سرقفلی میشه 1/5 مبلغ سرقفلی، یعنی 1/5 600,000، یعنی 120,000. خب با فرض این که امیررضا سهم خودش از سرقفلی پرداخت کنه، خب اینجا دو تا سبب، یک سبب اول که وجه نفع بده کار سرمایه امیررضا بستانکار به مبلغ 1,250,000 یا همون مبلغی که وقتی وارد شرکت شده پرداخت کرده، این سبب که سبب بابت ورود شریک جدید شرکت بوده. پس وجه نفع سرمایه امیررضا بستانکار این بابت ورودش. بابت اینکه مورد یک گفته امیررضا سهم خودش از سرقفلی پرداخت کرده، پس میزنیم وجه نه سرمایه محمد رضا و سرمایه علی رضا بستانکار. وجه نقدمون میشه همون سهم امیررضا از سرقفلی که به دست آوردیم 120,000. 3/4 120,000 میشه سرمایه محمد رضا 90,000. 1/4 120,000 میشه 30,000 سرمایه علی رضا. پس این برای زمانی است که شریک جدید سهم خودش از سرقفلی پرداخت کنه، سرمایه در هر دو حالت پرداخت بکنه چه نکنه سرمایه جدید پرداخت. اگر پرداخت بکنه وجه نقدمون میشه بدهکار. حالت دوم گفته امیررضا سهم خودش رو از سرقفلی پرداخت نکند. خب ببینید در تاریخ یعنی 31/5 یکی ثبت که بابت ورود شریک جدید داریم دیگه، وجه نفع میشه بدهکار، سرمایه امیررضا میشه بستانکار و هم مبلغی که وقتی وارد شرکت میشده اون رو عنوان سرمایه واریز کرده، یعنی مبلغ 1,250,000. بعد گفته یه حالت دوم امیررضا سهم خودش رو پرداخت نکنه از سرقفلی. خب مبلغ سرقفلی ما چی بوده؟ چند بوده؟ 600,000. از این مبلغ گفتیم 3/4 یعنی شرکای قدیمی به نسبت سودوزی از مبلغ سرقفلی سهم میبرن، یعنی 3/4 که میشه 450,000 سهم محمد رضای، 1/4 که میشه 150,000 سهم که علی رضا. پس سر اینجا که وجه نخ ما نمی کنیم بده کار، وقتی که پرداخت بکنه شریک جدید سهم خودش از سرقفلی وجه نخ میشه بده کار. اگر پرداخت نکنه سهمش رو از سرقفلی، همون حساب سرقفلی میشه بدهکار. پس ثبتمون به این شکل میشه سرقفلی 600,000 بدهکار، سرمایه محمد رضا 450,000 بستانکار و سرمایه علی رضا هم 150,000 بستانکار. پس این میشه برای حالتی که شریک جدید سهمش رو از سرقفلی پرداخت نکنه. خب ادامه تا تمرین شماره 4 از فصل 3 رو حل کردیم. ادامه حل تمرین ها رو تمرین های فصل 4 انشاءالله در جلسه بعدی به سمع و نظر شما دانشجویان عزیز می‌رسونیم. خدا نگه.